رادیو کالج پارک،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند،
برنامه 137 جمعه 12 بهمن ماه 1386
برابر با 1 فوریه 2008.
سلام دوستان، من آنوشا هستم و امروز به همراه سعید برنامه 137 رو در خدمتون هستیم.
بله، منم سلام میکنم و امیدوارم که هفته خوبی داشته باشین تا بعد. خب آنوشا چه خبر؟
چه خبر؟ خب خبر اینه که هفته اول ترم بهاره، درست میگم، شروع شده.
بله بله دیگه، اینجا ترم بهار میگن دیگه، از اول زمستون داره شروع میشه، ولی چون بیشترش تو فصل بهاره ترم بهار میگن. خب
به هوا هم سرد شده حسابی.
بله، البته امسال ایران خب خیلی بیشتر سرد شده نسبت به سالهای همیشه، اینجا به اندازه همیشه سرد نشده.
بله هنوز برف نیومده.
یه بار اومده. آره یه بار فقط اومد. یه چند هفته پیش سری برف اومد و دیگه فعلا که بله اشاره میکنم که دو بار برف اومده.
آره دو بار برف اومده و البته فکر میکنم معمولا توی ماه فوریه هست اینجا که زیاد برف میاد.
بله
ما منتظریم هنوز.
بله امیدواریم که برف بیاد و چند روز تعطیل بشه.
آره خب برنامه اول طبق معمول برنامه علیرضا هست که اخبار هفتگی رو میده و به همین دلیل هم هست که ما دیگه خبر نمیگیم، بریم سراغ اخبار.
سلام، این بار کامپیوترهای اپل مورد حمله تبهکاران اینترنت قرار گرفته. یک گزارش جدید که توسط شرکت کنترل امنیت سوفوس تهیه شده نشون میده که در سال 2007 گروه‌های سازمان یافته تبهکار برای اولین بار حمله به ابزارهای متصل به اینترنت اپل رو با نیت سرقت پول آغاز کردند. گزارش سوفوس نشون میده که با افزایش محبوبیت کامپیوترهای مک و همچنین رویکرد و تمایل روزافزون به استفاده از ابزارهای این شرکت که به اینترنت وصل میشن مثل آیفون و آیپاد، علاقه هکرها هم به اونا بیشتر شده. به گفته سوفوس دلایل جدیدی وجود داره که هکرها در حال گسترش دامنه فعالیت‌های خود از ویندوز و گسترش اون به سیستم عامل‌های دیگه مثل مک او اس و لینوکس هستن و به همین دلیل کاربران این سیستم عامل‌ها دیگر نمیتونن همچنان از بابت امنیت خود آسوده خاطر باشن. بنابر اعلام سوفوس بر افزارها یا ویروس‌های تهیه شده جهت مک پیش از این هم دیده شده بوده، اما تا حالا هکرها با وجود کاربران پرتعداد ویندوزهایی که غالباً امنیت پایین‌تری داره نیازی برای هدف قرار دادن کاربران مک احساس نمی‌کردند. اما از اواخر سال 2007 ویروس‌ها و افزارهایی که برای مک نوشته شده دیگه توسط محققانی که هدفشون نمایش میزان ضعف امنیتی این سیستم عامل نبوده، بلکه به وسیله هکرهایی با انگیزه‌ای اقتصادی نوشته شده. هکرهایی که دریافتن به جای صرف وقت برای نفوذ به PC ویندوز، سود سرشار و قابل ملاحظه‌ای در آلود ساختن کامپیوترهای مک در انتظار اونا خواهد بود. برای مثال بسیاری از نسخه‌های نوشته شده تروجان OS X که برای اولین بار در نوامبر 2007 دیده شد، برای وبسایت‌های قرار داده شده بوده که کامپیوترهای اپل رو در اینترنت جستجو می‌کرده و اونها رو با حمله از طریق فیشینگ و سرقت هویت آلوده می‌ساخته. تحقیقات نشون میده سالها پس از اجباری شدن استفاده از کمربند ایمنی، هنوز 2,300,000 راننده انگلیسی به طور مرتب از کمربند ایمنی استفاده نمی‌کنند و از هر 10 بزرگسال فقط 7 نفر در صندلی عقب از کمربند استفاده می‌کنند. استفاده از کمربند برای سرنشین‌های جلو از 25 سال و سرنشین‌های عقب از 17 سال پیش اجباری شده بوده. سازمان مربوط به امنیت جاده‌های انگلیس معتقد بستن کمربند باید به صورت یک اقدام خودکار در بیاید. وزیر ایمنی جاده‌های انگلستان هم گفته از زمان اجباری شدن استفاده از کمربند در 25 سال گذشته زندگی 60,000 نفر نجات داده شده. برآورد میشه در این مدت از 670,000 مورد جراحت جدی هم جلوگیری شده. تلاش دولت انگلیس باعث شده بیش از 90% رانندگان و سرنشینان جلوی خودروها از کمربند استفاده کنند، اما بسیاری از سرنشینان عقب از این کار امتناع میکنند. و اما یک خبر ماه عسل عجیب و غریب رو بشنوید در انگلستان. جیمز میسون داماد 93 ساله و پگی عروس 84 ساله و به ماه عسل میرن. بی بی سی با گزارش این خبر گفته رانندگی رو در این سفر طولانی عروس خانم به عهده خواهد داشت که از سال 1939 گواهینامه رانندگی داره و تاکنون مرتکب خلاف نشده. عروس خانم میگه داماد دوست داره راننده داشته باشه و حتی بعدش نمیاد هنگام سوار و پیاده شدن در رو براش یکی باز کنه و گاهی فکر میکنه هنوز شهر داره. این دو نفر خیال دارن برای ماه عسل به جاهایی در ویلز، انگلیس، ایرلند و اسکاتلند برن. داماد میگه مهم نیست که کجا بریم، برام مهم اینه که در کنار عروس باشم، در اون صورت همیشه من خوش میگذره. این دو نفر که نوامبر گذشته ازدواج کردن مسن‌ترین عروس و داماد انگلیس هستن. بی بی سی درباره تاریخ ازدواج اونها چیزی ننوشته.
خب با تشکر از علیرضا به خاطر اخبار جالبی که برام تهیه کرده بود.
آره علیرضا گفتش که ازش تعریف کنیم، منم اینجا ازش تعریف میکنم. تعریف
بله.
برنامه بعدی برنامه نسیمه.
بله اسمش هم هستش هوش هیجانی یا ایموشنال اینتلیجنس ظاهرا. حالا خودش بیشتر توضیح میده برام. پس میریم که گوش کنیم.
شما هم اینو زیاد شنیدین یا دیدین که فلانی آدم فوق‌العاده باهوشیه ولی اصلا تو زندگی شدن موفقی نیست. ولی چطور ممکنه کسی باهوش باشه اما موفق نباشه؟ جواب این سوال در مبحث علمی جدیدی هست که IQ یا بهره هوشی رو به تنهایی دلیل بر باهوش بودن نمیدونه و با طرح معیار جدیدی با عنوان EQ یا ایموشنال اینتلیجنس هوش و ذکاوت افراد رو ترکیبی از IQ و EQ تعریف میکنه. سلام دوستان، من نسیم هستم و در این برنامه میخوام براتون در مورد ایموشنال اینتلیجنس که در مباحث روانشناسی ایران با اسم هوش هیجانی ترجمه شده صحبت کنم. هیجانی مفهوم جدیدی از هوشمندی ارائه میده. مفهومی که در اون لزوماً با هوش بودن درش به معنی هوشمند بودن نیست. در این مفهوم هوشمند بودن با ارزش احساس خوشبختی کردن عجین هست. یعنی آدم هوشمند کسی هست که بتونه در زندگی احساس خوشبختی کنه. با این تفسیر میشه گفت که خیلی وقتا افراد باهوش هوشمند نیستن. چرا که توانایی عجیبی در ایجاد احساس بدبختی در خود و دیگران دارن. چطوری؟ به این ترتیب که این افراد خوب میدونن چطور با جمع‌آوری، دسته‌بندی و بررسی اطلاعات به نتیجه‌ای دست پیدا کنن. اهمیتی نداره که این اطلاعاتی که پیدا کردن جامع هستن یا تک خطی، صحیح هستن یا غلط، مربوطن یا نامربوط. این افراد چون بلدن خوب اطلاعات رو طبقه بندی کنن و از جمع‌بندیش نتیجه بگیرن، توانایی القای هر چی رو که بخوان دارن و این باعث گرفتاری خیلی از آدم‌ها و از جمله خود این افراد میشه. بنابراین مبحث هوش هیجانی به هوشمندی با نگاهی کاملا متفاوت و هدفی جامع‌تر از بهره هوشی یا IQ نگاه می‌کنه. بر اساس تعریف علمی که برای هوش هیجانی مطرح شده، هوشمند کسی هست که توانایی مهار عواطف و تعادل برقرار کردن بین احساسات و منطق به طوری که او رو به حداکثر خوشبختی برسونه رو داشته باشه. اولین بار اصطلاح هوش هیجانی توسط پیتر سالوی از دانشگاه ییل و جان مییر از دانشگاه همشایر به عنوان یک مبحث علمی مطرح شد و این اصطلاح از حدود سال 1990 میلادی در ادبیات پژوهشی به کار برده شد، اما عمومیت پیدا کردن اون به سال 1995 برمیگرده که کتاب هوش هیجانی نوشته دانیل گولمن پرفروش‌ترین کتاب نیویورک تایمز شد. این مبحث به سرعت مورد توجه زیادی قرار گرفت. پژوهشگرها یکی از دلایل این توجه زیاد رو مطالعات جدیدی میدونن که به خوبی ارتباط بین عواطف، شیمی مغز، خوشبختی، سلامتی و موفقیت‌های عمومی رو در زندگی نشون داده. این ارتباط همون چیزی هست که هوش هیجانی بهش میپردازه. بر اساس پژوهش‌های انجام شده در حوزه هوش هیجانی، طبیعت طی میلیون‌ها سال با تغییرات تدریجی خودش سبب رشد عواطف شده و این تغییرات به ما این امکان رو میده که متوجه بشیم چه وقت نیاز همون برآورده نمیشه. به دلیل ماهیت انسانی مشترک همه ما نیازهای شبیه به هم داریم. انسان‌ها با برآورده نشدن یکی از نیازهاشون عواطف منفی رو تجربه می‌کنن. هنگامی که چیزی باعث به وجود آمدن احساس ناخوشایندی در درون ما میشه، ناراحتی، و هنگامی که چیزی در ما احساس خوبی ایجاد کنه، خوشنودی رو تجربه میکنیم. پس یکی از تعاریف ساده هوش هیجانی عبارت است از شناخت اون چه باعث احساس خوب و بد در درون ما میشه و اینکه چگونه از احساسات بد به احساسات خوب برسیم. درک اینکه چگونه از احساسات بد به احساسات خوب برسیم گاهی احتیاج به فکر زیادی داره و این کاریه که قسمت فوقانی مغز برای متمایز کردن ما از سایر حیوانات انجام میده. به علاوه بشر رفتارهای خودش را از مربیا، اطرافیان یا حافظه تاریخیش یاد میگیره. در حالی که مثلا در دنیای عنکبوت‌ها چیزی به نام آموزش تنیدن تار وجود نداره و اونها به طور ذاتی تار میتنن. بنابراین تمام اون چه وارد قسمت فوقانی مغز میشه عبارت از چیزهایی هست که در مدرسه، خونه، از طریق تلویزیون و غیره یاد گرفتیم. به این ترتیب اون چه تفکر نامیده میشه اغلب تنها پس دادن چیزهایی که دیگران برای ما برنامه ریزی کردن. اما احساسات ما غریزی تر و بیشتر شبیه حیواناته و به همین دلیل دشوارتر قابل برنامه ریزی هستن. دلیل این امر اینه که احساسات از قسمت زیرین مغز سرچشمه میگیرن. علم ثابت کرده که این بخش از مغز قدیمی تر از قسمت فوقانیه و در سیر تکامل بشر بی کم و کاست و بدون تغییر باقی مونده. احساسات از اونجا که به سختی تحت تاثیر برنامه ریزی و یادگیری قرار میگیرن، مثل اثر انگوش منحصر به فرد هستن و تنها به ما تعلق دارن. به همین دلیل که هر یک از ما از نظر ارثی، خلقیات، روحیات، تمایلات و عدم تمایلات خاص خودمون رو داریم و از این جهت با دیگران متفاوت هستیم. تحقیقات نشون میده که عواطف تا حد زیادی، اگرچه نه کاملا، پدیده‌های زیست شناختی هستن. البته اعمالی که بر اساس این عواطف صورت میگیرن بستگی به نحوه تربیت ما دارن. هر کدوم از ما از جهات مختلف منحصر به فرد هستیم، اما آموزش دیدیم که به شکلی مشابه بر اساس خواسته های والدین، فرهنگ، جامعه و غیره رفتار کنیم. از وقتی که کودکی خردسال هستیم، به ما گفته شده که چی بگیم و چی نگیم، چه بکنیم و چه نکنیم، چه چیزی قابل قبوله و چه چیزی غیر قابل قبول. حتی به ما گفته شده که چه احساسی باید داشته باشیم، مثلا چه وقت احساس گناه، شرمندگی یا خوشحالی کنیم. اما واقعیت اینه که ما تنها صاحب اختیار احساساتمون هستیم، چرا که احساسات بشر بر پایه ترکیبی منحصر به فرد از خلقیات، افکار درونی و تجارب زندگی فردی هر کدوم از ما پایه‌ریزی شده. به علاوه احساسات ماست که از ما انسان‌های متفاوتی می‌سازه. میشه تمام افراد یه جامعه رو در مورد اعتقاد به اموری مشابه، تکرار کارهای مشابه، انجام دادن تشریفاتی مشابه و پوشیدن لباس‌های مشابه تحت فشار قرار داد. اما هیچ کس نمیتونه دو نفر رو مجبور کنه احساساتی مشابه هم داشته باشن. بنابراین ماشین، لباس یا شغل ما نیست که میگه ما کی هستیم، بلکه احساسات ماست که اینو مشخص میکنه. نظریه هوش هیجانی به تمام حوزه‌های زندگی بشر مربوط میشه، چرا که احساسات در تمامی لحظه‌های زندگی همراه ما هستن. احساسات در تعیین اینکه چقدر فرزندامون رو خوب بزرگ کردیم، عملکرد اونها در مدرسه چقدر خوب بوده، چقدر در مسیر زندگی موفق بودیم و چقدر در ارتباط با دیگران خوب عمل کردیم، نقش اصلی رو ایفا می‌کنن. به طور کلی، عواطف تعیین کننده میزان خوشبختی فرد و جامعه. از اونجایی که مبحث هوش هیجانی مبحثی نوپا هست، راه اندازه‌گیری کمی اون هنوز به طور دقیق ایجاد نشده. اما شاید شنیدن لیستی از مشخصات هوش هیجانی بالا و هوش هیجانی پایین بهتر کارکرد اون رو در زندگی روزمره برامون روشن کنه. اونهایی که از هوش هیجانی پایین برخوردارن، بعضی از مشهورترین ویژگی‌هاشون عبارت هست از اینکه مسئولیت احساسات خودشون رو به عهده نمی‌گیرن، به شما حمله می‌کنن، شما رو مورد سرزنش قرار میدن، از شما انتقاد می‌کنن و نصیحتتون می‌کنن، در موردتون قضاوت میکنن، شما رو گناهکار میدونن، احساسات خودشون رو بروز نمیدن، درباره احساسات خودشون دروغ میگن، دقیقا به شما نمیگن چه جایگاهی نزد اونها دارید، به جای اینکه احساسات خودشون رو بازگو کنن با رفتار خودشون اونها رو به نمایش میذارن، امکان صمیمی شدن به شما نمیدن، خودشون رو قربانی بی‌پناه میدونن با گفتن جملاتی چون مجبور بودم این کار رو بکنم، انتظار داشتی چه کار کنم یا چاره ای نداشتم، مسئولیت رو از گردن خودشون باز میکنن، برای بیان احساسات خودشون نیاز به کلمات توهین‌آمیز دارن و قادرن تمام جزئیاتی رو که حتی مربوط به سالیان پیش و افراد دیگر هست بازگو کنن، ولی نمیتونن بگن خودشون در حال حاضر چه احساسی دارن. و بعضی از مشخصه های افرادی که از هوش هیجانی بالا برخوردار هستن عبارت است از اینکه احساسات خودشون رو واضح و به شکل مستقیم بیان میکنن، از ابراز احساساتشون ترسی ندارن، درده احساسات منفی مثل ترس، نگرانی، اجبار، ناامیدی، یأس و قربانی شدن نیستن، قادر به ایجاد ارتباط غیر کلامی هستن، احساسات رو با تعقل، منطق و واقعیات متعادل می کنن و منطق رو تنها مرجع تصمیم گیری هاشون نمی دونن، احساس نمی کنن که مجبور به انجام دادن کاری شدن و معمولاً کاری رو که خودشون می خوان انجام می دن، انگیزه درونی دارن، قدرت، ثروت، موقعیت اجتماعی و شهرت یا تایید دیگران به اونها انگیزه کار نمیده، به احساسات دیگران علاقمند هستن، شکست در اونها آثار عمیقی باقی نمیگذاره و هنگامی که از احساسات سخن میگن راحت هستن. نکته جالبی که هوش هیجانی رو به شدت از بهره هوشی متفاوت میکنه اکتسابی بودن اون هست. در کتاب هوش هیجانی برای همه چندین بخش در توضیح چگونگی تشکیل هوش هیجانی بالا و پایین و دلایل علمی و فیزیولوژیکی اون و همینطور لیستی از کارهایی که میتونه به بالا رفتن هوش هیجانی کمک کنه تهیه شده که در اینجا چون وقت برنامه تنگه متاسفانه امکان گفتن تمام اونها نیست. بنابراین پیدا کردن اونها رو میذارم برای شما تا چنانچه به این مبحث علاقه من بودین به دنبالشون برین. در پایان لازم این رو یادآوری کنم که این برنامه گلچینی بود از کتاب هوش هیجانی برای همه یا راهنمای عملی هوش هیجانی نوشته استیف هین و ترجمه خانم رویا کوچک انتظار و خانم مژگان موسوی شوشتری که توسط مؤسسه انتشاراتی تجسم خلاق به چاپ رسیده. اگر علاقه من به دونستن مبحث جامع هوش هیجانی هستید میتونید با مراجعه به این کتاب اطلاعات دقیقی رو به دست بیارید. همیشه شاد و خوشبخت باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خب فکر میکنم که این برنامه نسیم در ادامه همون برنامه سیما که ساخته بود در مورد خوشبختی، خودشون با همدیگه برنامه کامل و حسابی هستن برای اینکه به ما کمک کنن که نمیدونم یه جوری زندگی بهتری داشته باشیم.
بله. خب برنامه بعدیمون
برنامه تاهره
درست کرده. بله. اسمش چیه؟
مارلون براندو یا آوازخوان؟ آوازخان ببخشید. آوازخان فکر کنم برای خانوما استفاده میکنن.
آوازخان. آوازخانه و
آوازخان و آوازخان.
بله. خب در صورت میریم که گوش بکنیم.
که اسم مارلون براندو به میان میاد، شاید اولین چیز فیلم پدرخوانده است که به ذهن میرسه. شخصیت دون کورلیونه که مارلون براندو در نقش اون ظاهر شد، پدر سالار و رئیس مافیای سیسیل اصلی که در سیسیلی و نیویورک به فعالیت‌های جنایتکارانه و خلاف قانون می‌پرداختند. صدای بم و آمرانه مارلون براندو که با آرامش تمام دستور قتل و جنایت رو صادر میکرد یکی از مشخصات این فیلم بزرگ بود که جزو بهترین فیلم های تاریخ سینما شناخته شده. من اولین بار این فیلم رو به زبان فارسی دیدم و دوبلوری که به جای مارلون براندو صحبت میکرد خیلی خوب بود، ولی بعدها که این فیلمو به زبان اصلی دیدم از اثری که براندو با صدای خودش در بیننده میذاره جا خوردم. در فیلمای دیگه براندو هم این اثر کاملا واضحه، چه اینک آخر زمان کاپولا و یا چه فیلمای اتوبوسی به نام هوس و یا در بارانداز که اثر الیو کازان هستند. اغلب فیلمایی که از براندو دیده بودم او رو در نقشی خشن، بیرحم و با جبروت دیده بودم، تا اینکه یکی از دوستان بهم گفت براندو چند فیلم کمدی هم بازی کرده و از اون بهتر نقش کمدی رو هم به همون خوبی بازی میکنه. بعدم متوجه شدم که براندو در ابتدای کارش هنرپیشه تئاتر در برادوی بود و چند فیلم و تئاتر موزیکال هم بازی کرده و در یکی از این فیلماش آوازم خونده. این فیلم به نام مردان و عروسک ها معروفه و یا به انگلیسی Guys and Dolls و از روی یک تئاتر موزیکال برادوی ساخته شده. تئاترهای موزیکال سابقه طولانی در آمریکا دارند و طرفدارای بسیاری هم دارند. خیلی از این تئاترها به صورت فیلم در اومدند. هنرپیشای این نوع تئاترها علاوه بر محاورت در هنرپیشگی باید بتونن آواز بخونن و برقصن. داستان‌های این نوع تئاتر معمولاً سبک و کمدیه، ولی انواع تراژدی و عمیق هم دارند. کوریوگرافی یا طراحی رقص و موزیک این تئاتر مهمترین جنبه قضیه است و هنرپیشه‌ها باید بتونن هر شب به طور زنده با انرژی تمام هم برقصن، آواز بخونن و هم کیفیت شو رو نگه دارن. فیلم‌های معروفی از روی این شوها ساخته شده: اشکا و لبخندها، بانوی زیبای من، عیسی مسیح ابرستاره، اویتا، شبح اپرا، پادشاه و من، ویولنزن روی بام. در سالهای اخیر شیکاگو و شبح اپرا، الیور تویست و بیناوایان هم دوباره ساخته شدند و خیلی هم موفق بودند. خب، یه جوری از موضوع آواز خوندن براندو منحرف شدیم. اینطور که معلومه وقتی این فیلم گایزندال ساخته می شده براندو هنرپیشه معروفی بوده، ولی نه برای هنر صدا و مهارت‌های آوازخونیش. براندو اونقدر جاذبه داشته و بارها ثابت کرده بوده که استاد استادان در زمینه هنرپیشگیه که به راحتی تو این فیلم تونسته کمبودهای مهارت‌های خوانندگیش رو بپوشونه. فیلم گایزندال درباره یک قمارباز حرفه‌ایه. او روی همه چی شرط بندی میکنه و از جمله با دوستاش سر این شرط میبنده که میتونه یک دختر مبلغ مذهبی رو گول بزنه و با خودش به کوبا ببره و طی ماجراهای عاشق این دختر میشه و بعدم همه چی عوض میشه. من چند تا از قطعاتی که براندو در اونا آواز میخونه رو روی وبسایت میذارم، ولی الان میخوام براتون یه قطعه ای رو پخش کنم که تصادفاً پیدا کردم و در واقع از کنسرت زنده خانم باربارا استرانسند برداشته شده. همونطور که شاید بدونید خانم استرانسند یکی از هنرپیشه‌ها و خواننده‌های بسیار معروف تئاتر آمریکاست. او چند تا فیلم رو هم بازی کرده و اونا رو کارگردانی هم کرده و چند سال پیش در یک کنسرت زنده در شهر نیویورک درباره اولین باری که در 13 سالگی در سالن سینما براندو رو دیده صحبت می‌کرد و بعدم یک کار جالب کرد. نوار قسمتی از فیلم گایزندال رو در روی پرده بزرگ تلویزیون پخش کرد و بعد شروع کرد به همخوانی با براندو. اول خانم استرانسر درباره اینکه چطور عاشق براندو شده و چطور به جین سیمونز هنرپیشه اول فیلم که براندو قرار عاشقش بشه و ببوسش حسودی میکرده صحبت میکنه و بعد هم شروع به همخوانی با براندو میکنه. صدای خانم استرانسرد خیلی قشنگه، ولی از اونجایی که من یکی از طرفدارای پرپاقوس مارلون براندو هستم از صدای اونم خوشم اومد و امیدوارم که شما هم از این قطعه خوشتون بیاد. قبل از اینکه باهاتون خدافظی کنم فقط دو نکته رو اینجا ذکر میکنم. آهنگی که این دو نفر با هم دیگه میخونن به نام I'll know یا من میدونم یا من میفهمم ترجمه میشه و در واقع مضمومش هم اینه که وقتی که عشق به سراغ من بیاد من میفهمم و من متوجه میشم. و نکته دوم اینه که آهنگی که اول این گزارش بود، همونطور که فهمیدین، آهنگ متن فیلم پدرخوانده است که احتمالاً هر کسی این فیلم رو دیده به خاطر میاره. من طاهره هستم، شاد و پیروز باشید.
This friend of my name Barbara Sankel, who knew that I wanted to be an actress, told me about this actor named Marlon Brando, who was in a movie called Guys and Dolls, which I also didn't know was from a Broadway play. And so I went to see it, and it was truly a life-altering experience seeing Marlon Brando for the first time. It was the only movie that I ever sat through twice, just to get to see him again and to have another Miller role. Anyway, I'll never forget this song. With my hormones raging and my Melorol melting all over me, and I felt this I don't know what you call it, chemistry?
Yeah, chemistry. Suddenly I know.
Hello, gorgeous.
When my love comes along.
Is he something or what?
I know.
Oh my God.
Then and then.
Here I am.
I know.
On the aisle.
At the sight of her face.
My face?
How I care, how I care,
how I care.
Who wouldn't care? And I'll stop.
Don't stop.
And I'll stare.
Well, you could stare.
And I'll know.
I knew from the moment I saw you.
I'll But I'll stop.
Could you faint?
And I'll stare.
From that smile.
That face.
In the throne. Oy.
Yes, I know.
Yes, I know.
When my love.
When my love.
Comes
along. Ah, oh, I was so jealous of Jean Simmons. She got to have him fall in love with her, and she got to kiss him and everything. I fell in love with you, Marlon. Right then and there, at the Lois King's Theater in Flatbush.
خیلی ممنون از طاهره.
بله.
به خاطر برنامه خوبی که درست کرده بود برامون.
آره، همینجوری که داشتین شما برنامه رو گوش میکردین، ما هم رفتیم جستجو کردیم و معنی آوازخان و آوازخان و اینا رو پیدا کردیم و ظاهراً آوازخان داریم، آوازخان نداریم.
بله.
توی ده خدا اینجوری نوشته.
بله. خب به جای برنامه آخرمون هم آنوشا میخواد یه شعر از حافظ برامون بخونه که فال در موقع گرفته باشه برای همه.
آره، شما نیت کنید. ولی از پیش نرگس اینو باز کرد. نرگس اینجاست کنار ما امروز. و نرگس کتاب رو باز کرد، یه شعر اومده، من همون غزلو که اومده براتون میخونم.
بله دیگه، قبل از اینکه نیت بکنی شما فالتون گرفته شده.
خب باشه، خوبه دیگه، چیکار کنیم. خب میخونم براتون. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در درد خود پرستی. عاشق شعر نه روزی کار جهان سر آید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. دوشان سنم چه خوش گفت در مجلس مغانم، با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی. سلطان من خدا را زلفت شکست ما را، تا کی کند سیاهی چندین دراز دستی. در گوشه سلامت مستور چون توان بود، تا نرگس تو با ما گوید رموز مستی. آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخاست، کس سرکشی زمانی با ما نمی نشستی. عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ، چون برق از این کشاکش پنداشتی که جستی.
مانوشا مرسی از فایلی که برام گرفتین.
خواهش میکنم. برنامه ما هم امروز تموم شد.
بله، طبق معمول همیشه در انتهای برنامه آدرس وبسایت و ایمیل و تلفن برنامه رو اعلام میکنیم براتون.
لطفاً با همون تماس بگیرید و پیام تلفنی برامون بذارید، برامون کامنت بذارید. خیلی خوشحال میکنیم. خب، آدرس وبسایت برنامه هست www.radiocp.com.
بله، ایمیل برنامه هم که هستش radio@radiocp.com
و تلفن پیامگیرمون هست 301-867-3131.
بله، میتونید به برنامه همون از طریق تلفن هم گوش کنید. ظاهرن اگه شماره 510-495-6364 رو بگیرید میتونید به برنامه ما گوش کنید. بله، جدیدن ظاهرن این امکان اضافه شده که تلفنی بتونید به برنامه گوش کنید. خب، خیلی ممنونی که به برنامه ما گوش کردین. امیدوارم که هفته بعد هفته خوبی براتون باشه و تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
خدا حافظتون.
همکاران این برنامه:
علیرضا،
نسیم،
طاهره،
آنوشا
و سعید.
Thank you.